بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 61 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می پردازیم به بقیه مسائل مربوط به غزوه بن المصطلق و اتفاقاتی که در این غزوه رخ داد. در جلسه قبل اشاره داشتیم به آن دعوا و درگیری که پیش آمد بین کسی که عمر بن الخطاب او را به کرایه گرفته بود، شخصی به نام جهجا از بنی غفار، و همچنین شخصی دیگر از قبیله انصار به نام سنان بن وبر جهنی بر سر آب دعوا کردند. و گفتیم که سنان بن وبر جهنی گفت که یا معشر الانصار، انصار را صدا زد، و جهجا هم گفت یا معشر المهاجرین، و نزدیک بود که دو دسته و دو گروه مهاجرین و انصار به سبب دعوای این دو نفر به جان همدیگر بیفتند. و اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که این ماجرا را شنید فرمود که اب دعوا الجاهلیت و انا بین اظهرکم، آیا ندای جاهلیت در بین شما داده می شود در حالی که من در بین شما هستم؟ یعنی می خواهید بر بگردید به همان عادات و تقالید جاهلیت؟ چون در جاهلیت این کار را می کردن، اگر دو نفر با هم دعوا می کردن تمام قبیله و طرفداران و خیشاوندان آن شخص بلند می شدن و به دفاع از اون پرداختن، حتی اگر اشتباه از آن شخص بود. سپس فرمود دعوها فانها منتنه، این گونه نداها و این گونه ادعاها را رها کنید، چون که این گونه نداها از لحاظ معنوی پلید است. و وقتی که عبدالله ابن ابی ابن سلول این خبر بهش رسید عصبانی شد، در حالی که گروهی و جماعتی از قوم خودش یعنی از خزرج در کنارش نشسته بودند، من جمله زید ابن ارقم که نوجوانی بود، در حالت عصبانیت عبدالله ابن ابی رئیس منافقین گفت که او قد فعلوها، آیا مهاجرین کارشون به جای رسیده که چنین کاری را انجام بدهند؟ و این جمله را گفت که لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر به مدینه برگشتیم آن کسانی که عزیزتر هستند، عزت و شوکت بیشتری دارند، یعنی اهل مدینه، کسانی که ذلیلتر هستند را بیرون میکنند، یعنی مهاجرین و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم. ماجرا به اینجا رسید که زید بن ارقم این اتفاق و این گفته عبدالله ابن ابی ابن سلول را به عموی خود گفت، و عموی زید بن ارقم نیز رفت ماجرا را برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بازگو کرد، در حالی که عمر نیز در آن مجلس حاضر بود. عمر رضی الله عنه به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که مر عباد ابن بشر فلیقتله، ای پیامبر دستور به عباد ابن بشر بده، یعنی نزدیکترین شخص از لحاظ عزت و مکانت به عبدالله ابن ابی ابن سلول، تا او را بکشد، چون این انسان منافق است. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که کیف یا عمر اذا تحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابه، ای عمر اگر مردم گفتن که محمد داره یاران خودش رو میکشه، من دیگه چه کار بکنم؟ یعنی آن قبائلی که در اطراف هستن، مردمی که در اطراف مدینه زندگی میکنن و از حقیقت ماجرا اطلاع ندارن، فقط به گوششون میرسه که محمد عبدالله ابن ابی را کشت، و عبدالله ابن ابی هم ادعای اسلام میکرد هرچند که منافق بود. و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که لا، این کار را نمی کنم، ولیکن اذن بالرحیل، ولی ندای حرکت را بده تا مردم حرکت کنند. یعنی اینکه اگر قافله حرکت کند این فتنه خاموش می شود، ولی اگر همه یک جا جمع باشند و در حال حرکت نباشند، ممکنه که در مورد این زمینه گفتگو صورت بگیره، بازگو بشه و فتنه بیشتر برپا بشه. و این هم در لحظه‌ای بود، در ساعت و وقتی از روز بود که معمولاً پیامبر صلی الله علیه و سلم در چنین ساعتی حرکت نمی‌کرد، استراحت می‌کرد، ولی برای خواباندن این فتنه دستور حرکت را داد. مردم همه سوار بر شتر شدند، حرکت کردند تا اینکه اسید بن حضیر یکی دیگر از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، به پیامبر صلی الله علیه و سلم سلام کرد و گفت که لقد رحت فی ساعت منکره، یعنی در ساعتی، در وقتی حرکت کردی که ما معمولا این وقت را از تو سراغ نداریم که حرکت بکنی. پیامبر صلی الله علیه و سلم به اسید بن حضیر گفت که اوما بلغت ما قال صاحبكم، مگر نشنیدی که صاحب شما یعنی عبدالله ابن ابی ابن سلول چه گفته؟ فقال وما قال، اسید بن حضیر گفت که عبدالله چه گفته؟ گفت که زعم انه ان رجع الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، ادعا کرده که اگر به مدینه برگشتیم اهل مدینه مهاجرین را بیرون می کنند. قال فانت یا رسول الله تخرجه منها ان شئت. اسید بن حضیر که از خزرج بود، اسیدم از قبیله عبدالله ابن ابی ابن سلول بود و یکی از یاران وفادار پیامبر بود، گفت که یا رسول الله اگر بخواهی تو او را بیرون میکنی، نه اینکه او تو را بیرون بکند. تخرجه منها ان شئت، هو والله الذلیل و انت العزیز، به الله قسم که ابن ابی ابن سلول ذلیل و خوار است و تو یا رسول الله عزیز هستی، با عزت و با مکانت هستی. سپس اسید ابن حضیر گفت که یا رسول الله ارفق بهی، گفت یا رسول الله به این شخص، به ابن ابی ابن سلول با رفق برخورد کن، بهش به قول معروف از اشتباهاتش بگذر، سخت بهش نگیر. چرا؟ فوالله لقد جاءنا الله بك، به الله قسم که الله عز و جل تو را برای ما آورد به مدینه، و این در حالی بود که ان قومه لینظمون له الخرز لیتوجوه، در حالی که قوم عبدالله ابن ابی ابن سلول داشتن تاجهای او را نگین گذاری میکردن که امروز فردا تاجگذاری بکنه و به عنوان بزرگ مدینه معرفی بشه. به همین دلیل گمان عبدالله ابن ابی ابن سلول است که تو پادشاهی او را از او گرفتی با آمدنت، پس طبیعی است که چنین رفتارهایی با تو داشته باشه و این برخوردها از او سر بزنه، نادیده بگیر و از کنارش رد شو. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم تمام آن روز را همراه با مردم به مسیر ادامه داد تا اینکه عصر شد، نزدیکای غروب شد و شب شد و شب هم ادامه داد، نه ایستاد، تا اینکه صبح شد، کلن مسافت را طی می‌کرد و تا اینکه آفتاب طلوع کرد و چیزی نمونده بود که مردم به خواب رفتند و از شدت خستگی حتی نای صحبت کردن هم نداشتند. یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمد آنها را خسته کرد تا اینکه وقتی که نازل میشوند، وقتی که اتراق میکنن، قدرت سخن گفتن هم نداشته باشند. به محض اینکه بارهای خود را بر زمین میگذارن به خواب بروند، تا این اندازه آنها را خسته راه کرد و این کار صورت گرفت تا اینکه مردم دیگه بیش از این به این موضوع ادامه ندهند و این فتنه را بیش از این شعله ور نکنند. اما عبدالله ابن ابی ابن سلول وقتی که فهمید که زید ابن ارقم خبر را به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسانده، قسم خورد، قسم به الله خورد که من چنین چیزی نگفتم، این حرف دروغه، منافق بود دیگه، قسم میخورد و حرف خود را انکار میکرد. گفت نگفتم و نه هم زبانم به آن چرخیده. کسانی از انصار که آنجا حاضر بودند گفتند یا رسول الله، گفتند یا رسول الله ممکنه که زید بن ارقم به هر حال جوونیست، اشتباه کرده باشه، دچار توهم شده باشه، عبدالله ابن ابی ابن سلول از بزرگان خزرجه، به هر حال در نزد قومش مکانتی داره، وقتی قسم میخوره که من نگفتم، شاید زید بن ارقم اشتباه کرده، به صورت اشتباه این خبر را به تو رسانده. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم گفت که شاید، یعنی این حرف را تا حدودی مورد تصدیق قرار داد. وقتی که پیامبر حرف این جماعت از انصار که یاران پیامبر بودند مورد تصدیق و تایید قرار داد، زید بن ارقم ناراحت شد، گفت من که دروغ نمیگم، من که حرف راست زدم. اینجا بود که زید گفت به مصیبتی گرفتار شدم وقتی که این حرف پیامبر را شنیدم که هیچ وقت چنین مصیبتی را در زندگی تجربه نکرده بودم. در خانه ام نشستم تا اینکه الله عز و جل سوره منافقون را نازل کرد. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. تا چندین آیه از این سوره که در مورد همین حادثه بود، خصوصا این قسمت از آیه که هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. منافقین کسانی هستند که به همدیگر میگن برای کسانی که در نزد رسول الله هستند، یعنی مهاجرین، انفاق نکنید، بهشون صدقه ندید، بهشون کمک مادی نکنید، حتی ينفضوا، تا اینکه از اطراف پیامبر صلی الله علیه و آله پراکنده بشن و برن. مهاجرین برای چی دور پیامبر جمع شدن؟ برای اینکه شما انصار دارید به آنها کمک مادی میکنید. اگر کمک مادی خودتون رو متوقف سازید، همه اینها پیامبر را ول میکنن و میرن. و همچنین این قسمت از آیه که لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، اینجا بود که وقتی این آیات نازل شد و الله عز و جل گفته زید بن ارقم را تایید کرد و عبدالله بن ابی بن سلول را تکذیب کرد، پیامبر صلی الله علیه وسلم شخصی را به نزد زید بن ارقم فرستاد و گفت که این برو و این آیات را بر زید بن ارقم تلاوت کن. سپس به زید بن ارقم گفت که ان الله قد صدقك، الله عز و جل تو را مورد تصدیق قرار داد. عبدالله بن ابی بن سلول رئیس منافقین، فرزندش یکی از یاران خوب پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، پدر منافق، فرزند مؤمن، و اینجا بود که از پدر خود تبری کرد در این حادثه و جلو در خانه خود ایستاد، همان خانه‌ای که در آن بزرگ شده بود، و شمشیر خود را از غلاف بیرون آورد. وقتی که پدرش آمد، پسر به پدر گفت که والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله. گفت به الله قسم ای پدر، پا تو از پاشنه در داخل نمیگذاری مگر اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه بده که وارد خانه خود شوی. خونه خود عبدالله بن ابی است، ولی چون میخواست این فرزند مؤمن میخواست که عزت پیامبر را به رخ پدر خود بکشاند و پدر خود را در مقابل پیامبر خار و ذلیل سازد، به او گفت به الله قسم پا در خونه نمیذاری. تو میخوای پیامبر را از مدینه بیرون بکنی؟ من اجازه ورود به تو نمیدم مگر اینکه پیامبر بگه که راه به پدرت بده تا وارد خانه اش بشه. بهش گفت که فانه العزیز و انت الذلیل، رسول الله صلی الله علیه وسلم عزیز است و تو ذلیل. ببین خدا چقدر ذلیلت کرد که پسرت در مقابل تو ایستاده و اجازه ورود به خانه به تو نمیدهد. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و به پسر عبدالله بن ابی گفت که اجازه بهش بده وارد خونش بشه و او را رها کن. و اینجا بود که عبدالله ابن عبدالله ابن ابی گفت، یعنی اسم فرزندش هم عبدالله بود، عبدالله ابن عبدالله، گفت یا رسول الله ان اردت قدله فمرنی بذلك فانا والله احمل الیک رأسه. گفت یا رسول الله اگر واقعا قصد کشتن پدر مرا داری، به من دستور بده تا خودم این کار را انجام بدم، خودم سر او را برای تو می آورم تا کسی دیگری این کار را نکنه، چون اگر کسی دیگری این کار رو بکنه ممکنه به علت حالا مسائل تعصبی این در ذهن من بماند که فلانی پدر مرا کشت، ولی اگر خودم کشته باشم دیگه بر خودم انتقادی نیست و ایرادی نیست. تا این اندازه الله عز و جل رسول الله صلی الله علیه وسلم و یارانش را در مقابل عبدالله ابن عبی ابن سلول منافق عزت داد و اینگونه عبدالله ابن عبی ابن سلول خار و ذلیل گشت، حتی فرزندش در مقابل او ایستاد. در این غزوه، یعنی غزوه بنی المصطلق، اتفاق دیگری افتاد که معروف است به حدیث الافک. الافک یعنی دروغ و افترا. ماجرا از این قرار بود، خلاصه آن، که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها از جمله کسانی بود که همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم در این غزوه شرکت کرده بود، البته به عنوان همراه، نه به عنوان مقاتل. آن هم بر اساس قرعه‌ای که به نام ایشان افتاده بود. و عادت پیامبر صلی الله علیه وسلم این بود که هرگاه سفری میرفت در بین زنان خود قرعه میانداخت، هر کدام از آنها قرعه به نامش میافتاد با خود میبرد. وقتی که در حال برگشتن از غزوه بودند به سمت مدینه، در جای اتراک کردند. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها برای قضای حاجت شخصی خود از قافله و لشکر دور شد، رفت به جای بسیار دوری، کسی او را نمیدید. و اینجا بود که در همین اثنا گردنبندی که خواهرش یعنی اسماء به عنوان آریه و امانت به او داده بود گم کرد و ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها برگشت دنبال گردنبندش بگرده در همان جایی که گم کرده بود. و در همین اثنا بود که چند نفر از افراد آمدند و هودج، حالا به همون کجاوه گفته میشه، کجاوهی که بر روش شتر میگذاشتن، و زنان پیامبر صلی الله علیه وسلم مانند دیگران بدون کجاوه سوار شتر نمیشدن برای حفظ مکانتشان و برای اینکه کسی آنها را نبیند، خصوصا بعد از نزول آیات حجابی که در سوره احزاب و در جنگ احزاب در سال پنجم، یعنی یک سال قبل از این حادثه نازل شده بود. دیگه حتی در سفرها هم برای زنان پیامبر کجاوه درست کرده بودن، کجاوه را میگذاشتن روی یک اتاقی چوبی روی شتر و زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن قرار میگرفتن و کسی آنها را نمیدید. چند نفر که مسئول کجاوه ام المؤمنین عایشه بودن آمدن، شتر را بلند کردن و کجاوه را گذاشتن و گمان میکردن که ام المؤمنین عایشه در کجاوه خود است، فکر نمیکردن که بیرون باشه، رفته باشه برای قضای حاجت. و به علت اینکه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها از لحاظ وزنی هم لاغر بود، این موضوع براشون شک برانگیز نبود که کجاوه سبکه. خلاصه بلند کردن بر شتر گذاشتن و شتر حرکت کرد و قافله حرکت کرده رفتن. و این در حالی بود که ام المؤمنین رضی الله عنها هنوز برنگشته بود. خلاصه کلام این که این کار صورت گرفت و لشکر حرکت کرد و ام المؤمنین عایشه برگشت به نزد همان جایی که لشکر اتراق کرده بود و گردنبند خود را هم پیدا کرده بود، ولی دید که هیچ احدی در آنجا وجود ندارد، همه رفتن، هیچ کس نیست. تصور این را بکن، در یک صحرا یک لشکر 1000 نفری 2000 نفری میری، مثلا شما وارد دره میشی، نیم ساعت یک ساعت بعد میبینی هیچ احدی نیست، همه رفتن، خود تنها باقی مانده. اینجا بود که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها چاره جز این که در همان جا بنشیند نداشت، به هر حال متوجه میشن، برمیگردن یا کسی را میفرستن. و همیشه از عادت پیامبر صلی الله علیه وسلم این بود که معمولا وقتی که لشکر حرکت میکرد یک شخص را باقی میگذاشتن، برای اینکه شاید اگر کسی چیزی گم کرده باشه، چیزی رها شده باشه. حتی مثلا تا به امروز وقتی مردم گردش میرن، همه که سوار ماشین میشن یکی آخر کار باقی میمونه میگرده ببینم چیزی گم نشده، چیزی ول نشده. صفوان ابن المعطل یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم بود که خوابش خیلی سنگین بود، وقتی میخوابید دیگه بلند نمیشد. افراد متفاوتن در خوابیدن، سبک بودن خواب یا سنگین بودن خواب. این شخص خواب بود که لشکر حرکت کرده بود، هر چی صدا زده بودن بلند نشده بود. بعد از ساعتها خودش بیدار شده بود و کم کم شروع کرده بود به حرکت کردن و وسایلش جمع بکنه. و این در حالی بود که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نیز به خواب رفته بود. ساعتها نشستید خبر این نیست، خواب رفت. صفوان آمد دید که یک چیز سیاه مانندی نشسته، خودش تنها از لشکر در آنجا باقی مانده بود. آمد خلاصه نزدیک شد، دید که ام المؤمنین عایشه است. اولین جمله که گفت انا لله و انا الیه راجعون، زوجت رسول الله. با این جمله گفت که این که زن رسول الله است. وقتی که او را دید او را شناخت و قبل از نزول حجابم عایشه را می دید و می شناخت. خلاصه این که صفوان شتر خود را خواباند، چون شتر عایشه رفته بود، شتر خود را خواباند و شتر را به عایشه نزدیک کرد. عایشه سوار بر شتر شد بدون کجاوه، کجاوه نبود، سوار بر شتر شد. و غیر از این جمله‌ای که گفت انا لله و انا الیه راجعون زوجت رسول الله، یک کلمه هم دیگه صحبت نکرد. افسار شتر را گرفت و حرکت کرد، خودش پیاده و ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها سوار بر شتر رفت تا اینکه به لشکر رسید. نزدیک های ظهر بود که وارد اردوگاه شد. مردم وقتی که دیدن که صفوان ابن المعتل همراه با ام المؤمنین عایشه داره میاد، هر کسی به هر حال با توجه به شناختی که از ایمان صفوان داشت و از ایمان ام المؤمنین عایشه داشت، آن چیزی که لایق و شایسته بود گفتند. اما یعنی اینکه ظن و گمانشان چی بود؟ که اینکه ام المؤمنین عایشه رفته جایی برگشته، دیده لشکر نیست و صفوان او را آورده با خود. اما عبدالله ابن ابی ابن سلول، این شخص منافق و کسی که نفس او نفس بیماری بود، چون ضربه خورده بود در قضیه قبلی، آمد از این فرصت سوء استفاده کرد و نفاق خود را شعله ور کرد و حسادتش را برانگیخته کرد و شروع کرد به صورت مخفیانه و غیر مستقیم با طعنه، با متلک، عباراتی به کار می برد که ایجاد تهمت می کرد، ایجاد شک می کرد که این چجوری بوده، طی این مسافت چه گذشته، دو نفر تنها چه گفتن با هم دیگه، از این صحبت ها. و خودش مستقیم چیزی نمی گفت، ولی این موضوع را شعله ور می کرد و زمینه و بستر را فراهم می کرد که دیگران این حرف را بزنن و در بین مردم پخشش بکنن. و این گونه این تهمت رواج پیدا کرد. وقتی که به مدینه آمدن دیگه کم کم آن کسانی که در این فتنه افتادند در مدینه نیز این اتفاق و این تهمت را رواج دادند و رسول الله صلی الله علیه وسلم در مقابل این صحبت ها و سخن ها ساکت بود و هیچی نمی گفت، هیچی نمی گفت. بعد از مدتی پیامبر صلی الله علیه وسلم با یاران خود مشورت کرد. این در حالی است که ام المؤمنین عایشه هنوز از هیچی خبر نداره، هیچی به گوشش نرسید. چندین روز الان داره در مدینه این صحبت رد و بدل میشه. با یاران خود مشورت کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم منتظر بود که آیه نازل بشه، سوره نازل بشه، وحی بشه و موضوع رو مشخص بکنه. وقتی که با یاران خود مشورت کرد که چه کار بکنه، حالا به هر حال تهمت صورت گرفته و شخصیت رسول الله داره خدشه‌دار میشه این وسط، و این هدف اصلی عبدالله بن ابی بود. عبدالله بن ابی با ام المؤمنین عایشه کاری نداشت، میخواست انتقام خودش رو از پیامبر بگیره، ولی چون نمیتونست مستقیم به پیامبر هجوم بکنه به اطرافیان هجوم میکرد. پیامبر هم ناراحت بود، با یاران خود مشورت کرد که چیکار بکنه، عایشه را نگه داره یا طلاق بده. از جمله کسانی که باش مشورت کرد علی ابن ابی طالب بود. گفت علی نظرت چیه؟ او را رها کنم؟ علی رضی الله عنه گفت که یا رسول الله، النساء و غیرها کثیر، غیر عایشه زن زیاده، مجبور نیستی نگاهش داری؟ چیزی که از زن طلاقش بده یکی دیگه بگیر و این موضوع تمام میشه، چون هدف آنها تهمت زدن به شماست. خب طلاقش که بدین تهمت خابیده میشه، از بین میره. نظر علی بن ابی طالب این بود و اسامه ابن زید یکی دیگر از کسانی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را خیلی دوست داشت، با او مشورت کرد و با دیگران. دیگران گفتند که یا رسول الله زنته و این تهمتی بیش نیست، زنتو نگه دار. به علت یک تهمت، تهمتی که به ثبوت نرسیده و منافقین در حال پخش آن هستند، زنتو طلاق نده. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم بر روی منبر ایستاد در مقابل مردم و گفت که چه کسی این موضوع را یا شر عبدالله ابن عبی را از سر من کوتاه میکنه تا اینقدر من را اذیت نکنه. اسید ابن حضیر که یکی از تعداد اوس بود بلند شد گفت یا رسول الله اگر میخوای بکشی من میکشم تا تمام بشی. خلاصه همه کس داره خودشو کاندید میکنه برای کشتن عبدالله ابن عبی ابن سلول، از پسرش بگیر تا اسید ابن حضیر تا دیگری. از آنجا که اسید ابن حضیر از قبیله اوس بود و همیشه بین اوس و خزرج جنگ بوده، همیشه، وقتی که این جمله را گفت که من حاضرم عبدالله ابن عبی ابن سلول خزرجی را بکشم اگر دستور بدهی، سعد ابن عباده که سید خزرج بود، از قبیله عبدالله ابن عبی ابن سلول بود و یکی از یاران برگزیده پیامبر بود، ولی دچار تعصب قبیله‌ای شد، بلند شد و گفت تو چه کاره هستی که بخوای عبدالله ابن عبی را بکشی؟ به اسید ابن حضیر گفت جرأتشو نداری این کار رو بکنی، مگه من اجازه میدم یک اوسی بیاد سید خزرج رو بکشه؟ یعنی انگار این مسئله از ذهن اینها کاملا پاک شد و فقط مسئله برگشت به همان تعصبات جاهلی که از قبل وجود داشت. اسید ابن حضیر جوابش داد، سعد ابن عباده جواب داد، دعوای لفظی شد و چند نفر دیگه بلند شدن پای هر دو نفر و نزدیک بود همان جنگی که بین اوس و خزرج در جاهلیت وجود داشت همانجا جلوی پیامبر در روی منبر صورت بگیره، در مسجد پیامبر دوباره این مسئله شعله ور بشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی این صحنه را دید آنها را ساکت کرد، گفت که موضوع که بزرگتر شد، فتنه بزرگتر شد، ول بکنید ماجرا را. اما ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها وقتی که به مدینه برگشت یک ماه مریض شد، بیمار شد، در کنج خانه بود و از ماجرا هیچ خبری نداشت. تمام این اتفاقاتی که افتاده بود خبرش به گوش عایشه نرسیده بود. فقط تنها چیزی که احساس میکرد این بود که آن مهربانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از جلوتر نسبت به عایشه داشت الان وجود نداشت. یک نوع احساس بیمهری میکرد، نمیفهمید علتش چیست. وقتی که بعد از گذشت یک ماه کمی حال ام المؤمنین عایشه خوب شد، همراه شخصی، زنی به نام ام مصطح، مادر مصطح، مصطح ابن اسافه که حالا پسر خاله ابوبکر صدیق هم میشه، همراه مادر مصطح از منزل خارج شد. باز به منظور قضای حاجت شبانه میرفتن بیرون زنها، یعنی در مدینه عرف اینگونه بود که در داخل منزل توالت نبود، چیزی به نام توالت تو خونه نداشتن. یک منطقه در بقی، قسمتی از بقی مشخص کرده بودن خودشون هر کسی که حالا مردا خود در روز می رفتن همونجا، یعنی دشوی عمومی بود، و زنها برای عفت و حیا شب می رفتن. شب تا شب خودشون رو نگه می داشتن، شب دیگه می رفتن دشوی می کنن در تاریکی شب تا کسی اونها رو نبینه. حالا به هر حال اگر قضا حاجت انسان به هر حال جای از بدن دیده نشه. همراه ام مستح شبانه از منزل خارج شد برای قضا حاجت. تاریک بود و ام مستح پاش لای لباسهاش گیر کرد و افتاد زمین. وقتی که افتاد زمین، حالا جاهلیت بود یا بعد از اسلام حتی این کلمه ها باقی مانده بود که اگر می افتاد یکی دیگری را نفرین می کرد. ام مستح آمد فرزندش مستح را نفرین کرد، ای خاک بر سر مستح، وقتی که افتاد زمین. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها گفت که مستح چه کار است؟ چه گناهی داره که الان تو داری بر علیش دعا میکنی، نفرینش میکنی؟ خودت افتادی، چه کار مستح داری؟ اینجا بود که ام مستح ماجرا را برای عایشه گفت. گفت مگر نداری که مستح درباره تو چی میگه؟ گفت نه، چی میگه؟ گفت که درباره تو میگه که بله، تو همراه صفوان ابن معطل تنها بودید و معلوم نیست که چیکار کردید چیکار نکردید. اینجا اولین لحظه بود که عایشه خبر این ماجرا به گوشش رسید، یعنی بعد از گذشت یک ماه. به محض اینکه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها این خبر را شنید، از همانجا برگشت به خانه، یعنی به بقیه هم نرسید برای قضا حاجت، برگشت به خانه و بلا فاصله از رسول الله صلی الله علیه و سلم درخواست کرد که اجازه بهش بده همان شب، یعنی در تاریکی شب، بره به خونه پدرش. بازم به پیامبر نگفت که من چی شنیدم، و فقط بهم اجازه بده که من برم نزد پدر و مادرم، کار دارم، دلم براشون تنگ شده. و هدف عایشه این بود که خبر را از پدر و مادر خود بشنود، نه ماجرا از چی خبر چه قراره. پیامبر هم اجازه داد، عایشه هم آمد به منزل پدر و مادر و گفت که ام مستح چنین چیزی رو میگه، ماجرا از چه قراره. آنها هم ماجرا را برای دختر خود بازگو کردند. ام المؤمنین عایشه شروع کرد به گریه کردن، دو شبانه روز پشت سر هم فقط گریه میکرد. تهمت کمی نیست، زن پیامبره، مورد چنین اتهامی قرار بگیره خب خیلی برای سخت تمام میشه. دو شبانه روز نتوانست بخوابد از شدت این فتنه و اشکش هم بند نمیشد. اینقدر گریه کرد که احساس میکرد که کبدش از گریه کردن خواهد پوکید و خواهد مرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد به منزل ابوبکر، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. سپس گفت که اما بعد یا عایشه. عایشه را مورد خطاب قرار داد، برای اولین بار داره موضوع رو باش مطرح میکنه. فانه قد بلغنی عنك کذا و کذا، بهم خبر رسیده از تو که چنین اتفاقاتی افتاده، تنها بودی با صفوان تا اینکه بلشکر رسیدی، چی شده؟ فَإِنْ كُنْتَ بَرِيئًا فَسَيُبَرِّئُكَ اللَّهُ، اگر واقعا از این تهمت مبرا باشی، این تهمت دروغ باشه، که قطعا الله عز و جل تو را براءت خواهد داد. وَإِنْ كُنْتَ أَلْمَمْتَ بِذَنْبٍ، و اگر واقعا مرتکب گناهی شدی، کاری صورت گرفته، چیزی شده، حتی نعوذ بالله کمتر از زنا، هر چی شده، فاستغفر الله و توب الی، استغفار کن و توبه کن. فان العبد اذا اعترف بذنبه، چون بنده اگر به گناهش معترف باشه، ثم تاب الی الله تاب الله علیه، و بعد از اعتراف توبه بکنه، الله عزوجل توبهش رو میپذیره. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم این جمله را به عایشه گفت، عایشه توقع نداشت از پیامبر که اینطوری بگه. گمان عایشه این بود که پیامبر بر براءتش ایمان داره، یقین داره، ولی این جمله جمله احتمالی بود، یعنی به عایشه میگه که ممکنه مرتکب گناهی شدی، اعتراف کن. اینجا بود که بلا فاصله اشک عایشه متوقف شد و به پدر و مادر خود گفت که جواب پیامبر را بدهید، یعنی شما ها مرا بزرگ کرده، شما را مرا میشناسید، عفت من، پاکدامنی من، شما جواب بدید. اگه من جواب بدم که کسی حرفم باور نمیکنه. ابوبکر و مادر عایشه ام رومان نمیدانستن که چه بگن به پیامبر. اینجا بود که عایشه گفت که والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في انفسكم. گفت که والله لقد علمت، دانستم، یقین حاصل کرد که اینقدر این حرف بازگو شده که در دل شما جا پیدا کرده، حتی به پدر و مادرش. وقتی که پدر و مادر ساکت ماندن، چیزی نگفتن، گفتن والله نمیدونیم چی بگیم مثلا. گفت پس در دل شما هم راه پیدا کرده این حرف، چون وقتی یک حرفی زیاد تکرار بشه، الان یک ماه این حرف داره در جامعه تکرار میشه. شما تصور این بکنید یک انسان پاک مورد اتهام قرار بگیره، امروز یکی میگه، فردا 10 تا میگن، پس فردا 20 تا میگن، همینطور در طی یک ماه به 100 تا 200 تا میرسن. و حداقلش اینه که در دل اکثر مردم این حرف جا پیدا میکنه که بله حتما، به قول معروف تا نباشد چیزکی مردم نگوهن چیزا، حداقلش اینو میگن، حداقل. و اینجا بود که عایشه گفت که من یقین پیدا کردم که این حرف در دل شماها جا پیدا کرده، هم در دل پیامبر، هم در دل پدر و مادر خودم، و تا حدودی این حرف رو مورد تصدیق قرار دادید به گونه این. فلا این قلت لکم، اگر به شما بگم که اینی بریعه، که من بریع هستم، من کاری نکردم، والله یعلم انی بریعه، و الله تعالی میدونه که من بریع هستم، لا تصدقونی بدالک، شما حرف من رو باور نمی کنید. یعنی هر چقدر من بگم که کاری نکردم، قدرت آن کلام در دل شما بیشتر از قدرت کلام من در دل شما خواهد بود. ولا این اعترفت لکم به امر، و اگر هم از روی دروغ اعتراف به کاری بکنم که انجام نداده ام، والله یعلم انی منه بریئه، در حالی که الله میداند که من از آن کار مبرا هستم، لتصدقنی، اینجاست که شما حرف من رو باور میکنید. پس شما میخواید من چیزی بگم که در دلتون جا گرفته. والله ما اجد لی ولکم مثلا الا قول ابی یوسف، به الله قسم که جز این که پاسخ شما را با جمله ابو یوسف بدهم، ابو یوسف یعنی یعقوب علیه السلام، پدر یوسف، فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل میکنم و از الله متعال در مقابل چیزهایی که میگید طلب اون و یاری میخواهم، جواب دیگری برای شما ندارم. بعد از این گفته رفت گوشه و دراز کشید و همان لحظه وحی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شد. وحی که نازل شد وحی براءت بود، آغاز سوره نور بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شد و در حالی وحی از پیامبر برداشته شد و به پایان رسید که پیامبر میخندید. تا چند لحظه بیش ناراحت بود، میخندید و اولین کلمه‌ای که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود گفت یا عایشه، اما والله فقط برأت، اما الله فقط برأت، اما الله عز و جل یا عایشه تو را مورد براءت قرار داد و براءت تو را نازل کرد. فقالت لها امها، اینجا بود که مادر عایشه ام رومان به عایشه گفت که قومی الی، بلند شو به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم برو، یعنی این که تشکر بکن از پیامبر. عایشه گفت که حالا از یک طرف هم پیامبر صلی الله علیه وسلم را دوست داشت و هم از طرفی میخواست که براءت خود را بیشتر ثابت بکنه، خدشه‌دار شده بود. گفت والله لا اقوم الی، گفت به الله قسم که به هیچ عنوان به نزد پیامبر نمیرم، ولا احمد الا الله، جز الله عز و جل از کسی تشکر ندارم و حمد و سپاس ندارم، این الله هست که مرا مورد براءت قرار داده. وگرنه سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم که دو پهلو بود، شک کرده بود. پس من چرا از پیامبر بخواهم که تشکر ازش بکنم یا مورد سپاس قرار بدم؟ فقط الله تعالی رو مورد سپاس قرار میدهم. و آیات هم اینجا بود که ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، 10 آیه صفحه دوم سوره نور، یعنی آن کسانی که افک را آوردن، افک یعنی سخن دروغین، تهمت دروغین آوردن، گروهی از شما بودن، عصبه منكم یعنی مؤمنین در این فتنه افتادن، مسته از مؤمنین بود، حمله بنت جهش از مؤمنات بود که این صحبت را تکرار میکرد، حتی حسان بن ثابت دچار این فتنه شد و این سخن را بازگو میکرد. ولی عامل اصلی عبدالله بن ابی بود، عبدالله بن ابی اینا را تحریک میکرد، خود عبدالله هیچی نمیگفت. اینا پس گروهی از خود ما مؤمنین بودن که این کار را انجام دادن و این سخن را بازگو کردن. 10 آیه در این زمینه نازل شد، آیات معروف و مشهور است در سوره نور. خلاصه آن اینه که اینا گروهی از خودتون بودن، ای کاش وقتی که این سخن را میشنیدن حسن ظن به خرج میدادن، همان حسن ظنی که به خانواده خود دارن، به خانواده پیامبر داشتن. اینها اگر راست میگفتن بعد 4 تا شاهد برای این تهمت می آوردن. ما میدانیم که برای تهمت زنا 4 تا شاهد عادل مسلمان مؤمن باید گواهی بدن که با چشم سر دیده باشه. گفته شده هیچ وقت زنایی به این شکل به ثبوت نرسیده. و بازم ادامه آیات به این معناست که این چیزی که گفتن تهمت بزرگی بود، ای کاش خدا ترسی می کردن. و لولا اذ سمعتموهم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، ای کاش میگفتن که این تهمت بزرگی است. اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، خطاب به همین چند نفر از مؤمنین که شما وقتی این کلمات را میگفتید و این کلمات را آسان میپنداشتید، میگفتید که یعنی سخن گنده و بزرگی نیست، در حالی که در نزد الله متعال خیلی تهمت بزرگی بود. خلاصه که در پایان آیات آمده بود که توبه بکنن و دیگه رواج منکر در جامعه ندهن و تهمت را در جامعه رواج ندهن. و پیامبر صلی الله علیه وسلم تمام آن کسانی که این تهمت را رواج داده بودن 80 ضربه شلاق زد، من جمله مسبح ابن اثاثه و من جمله حسان بن ثابت شاعر پیامبر، صحابی معروف، 80 ضربه شلاق زد. و همچنین حمله بنت جهش، خواهر زینب بنت جهش ام المؤمنین، خواهر زن پیامبر، همه اینها 80 ضربه شلاق خوردن ولی عبدالله نوبه را شلاق نزد. چرا؟ چون صراحتا این تهمت را به زبان نیاورده بود، در حالی که رئیس این فتنه بود و کسی بود که بزرگترین گناه این مسئله را به دوش کشیده بود. بعد از 1 ماه در اینکه صحابه پیامبر و خود شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم در شک و در تردد زندگی کرده بود، خلاصه این مسئله اینگونه با نزول سوره نور، 10 آیه سوره نور برطرف شد و رئیس منافقین رسوا شد و دیگه بعد از اون نتوانست که سر خود را بالا بگیرد. یعنی 2 اتفاق بزرگ، عبدالله ابن ابی ابن سلول در غزوه بنی المصطلق مرتکب شد که دیگه نتوانست سر خود را بالا بگیره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم با عمر مشورت کرد که ای عمر، نظر چیه در مورد ابن ابی ابن سلول؟ گفت که اما والله لو قتلته یوم قلت لی اقتله لارعدت له انف، اگر همان روزی که من گفته بود او را، اگر اجازه کشتنش را همون روز من داده بودی کشته بودم، اما امروز اگر امروز دستور بدهی هم میکشم. و یعنی این که پیامبر گفت به عمر، چون در حادثه قبلی عمر به پیامبر گفته بود که اجازه بده اینو بکشم، یا به عباد ابن بشر دستور بده که بکشه. پیامبر به عمر گفت اون روز که من گفتی بکش، دچار یک نوع احتیاط بودم که او را نکشم، ولی اگر امروز ای عمر اشاره بکنی که او را بکشم میکشم. عمر گفت که قد والله علمت رسول الله صلی الله علیه و سلم اعظم برکت من امری. گفت که یا رسول الله، من میدونم که دستور تو از دستور من برکتش بیشتره. و به این شکل این منافق جان سالم به دست برد و مورد قتل قرار نگرفت، زنده ماند خلاصه تا اینکه به مرگ طبیعی وفات کرد. خب این تقریبا خلاصه حالا اتفاقاتی بود که در غزوه بن المصطلق رخ داد. دو حادثه بزرگ بود که در این غزوه بود و به این شکل این موضوع را به پایان رساندیم. بعدم دیگه بعد از این غزوه که در سال ششم بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم لشکرهای گوناگون را به این ور و اون ور می‌فرستاد، سمت‌های مختلف می‌فرستاد که انشالله تعالی در جلسه بعد به این موضوع به صورت مفصل خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.